بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام میکنم به حضور دوستان عزیز، سروران، برادران و خواهران. امام باقر در یک از سخت‌ترین شرایط رهبر این نهضت و جبهه هستند. خود امام باقر چند بارها بازداشت شدند، زندانی شدند، تبعید شدند، تهدید شدند، به ایشون اهانت شد و در برابر آخوندهای حکومتی که به اسم فقیه و واعظ و اینها در خدمت رژیم بنی امیه بودند و در تحریف دین و توجیه مذهبی جنایات حکومت فعال بودند، امام باقر علیه السلام یه تعریف درستی از فقیه و فقاهت کردند که هر کسی که میاد آیه و حدیث و فتوا و اینا میگه فکر نکنن این عالم دینه و حجت الهی است. تعبیری ازشون هست از جمله که مرزبندی کردن بین عالم فقیه و فقیه نما، فرمودن الفقیه حق الفقیه، الفقیه حق الفقیه، الزاهد فی الدنیا، الراغب فی الاخره، المتمسک به سنت النبی. هر که درس دین و علم و فقه و قرآن میگه فقیه نیستن. ملاک به شما میدم، امام باقر فرمودن فقیه کسیه که هر اگر کسی رو میبینید فقیه آخونده و حرف دین میزنه اما دنبال دنیاست، دنبال ثروت، دنبال امکانات عیاشیست، این فقیه نیست، این فقیه نماست، روحانی نماست. شرط اول از زاهد فی الدنیا، نیازهای مادی، حقوق مادی دنیاوی در حد یک زندگی شرافتمندانه باید داشته باشه، اما حرص دنیا بزنه از بقیه بیشتر بخواد بخوره و داشته باشه، این فقیه نیست. الراغب فی الاخره، دومی که عاشق آخرت باشه، قلبش اون طرف باشه، اصالت رو به آخرت بده نه اینجا، هدفگیری کنه اونجا رو، هر کاری که میکنه، فعالیت علمی، سیاسی، اجتماعی، اینها هدف اصلیش اونجا باشه نه اینجا. المتمسک به سنت النبی، بعدم سنت پیغمبر رو بگه، نه این چیزایی که حکومت و این افراد فاسد میگن و میخوان. در فرمایش دیگری میفرمان فقیه و عالم دین کسی نیست که این حرفا رو بلده، کسی است که به اینها ایمان و یقین دارد و این باید در زندگی و رفتارش دیده بشه. اگر بهترین حرفا رو میزنن اما او مبنای عمل نیست براش، عالم نماست. اینا محفوظات است نه علم. این حرکت امام باقر علیه السلام هم در جهت افشاء روحانی نماها و فقیه نماها و زاهد نماها بود و این ریاکاران و عوام فریبها که توجیه دینی و معنوی برای ظلم و دنیا طلبی، دنیا طلبان ایجاد میکردن. یه وقتی امام باقر علیه السلام فرمودن، یه وقتی کسی آمد پیش پیامبر اکرم گفت این که میگه خدا با تو حرف میزنه آیات قرآن، یک چند تاشو بخون ببینم من چیه. این پیامبر اکرم سوره زلزال رو، سوره کوتاهیش، از این رو براش شروع کردن خوندن، یک چند آیه خوندن، رسیدن به این آیه که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، هر کس به اندازه ذره‌ای عمل خیر و صالح انجام بده، عیناً عمل خودش رو خواهد دید و با اون مواجه خواهد شد. این طور نیست که اعمال از ما صادر میشن و میرن، نه، اعمال بر میگردن به سمت خود ما. و من یعمل مثقال ذره شرا یره، و به اندازه ذره شر و شرارت از هر کس سر بزنه مستقیم با شرارت خودش مواجه خواهد شد و در اون در خواهد غلطید. به این آیه که رسیدن پیامبر اکرم، اون شخص گفت خیلی خوب، بقیهشو نمیخوام، همینو من تا حزم کنم عمل کنم همین زیاده برای من، و میگه بلند شد و رفت، جلسه رو ترک کرد. وقتی داشت میرفت پیامبر اکرم به اصحاب و یارانشون فرمودن که این آقا فقیه شد و رفت، این فقیهه، یعنی درست مطلب رو گرفت و فهمید، و فهمید که برای اساس باید عمل کنه. انصرف و هو فقیه، این آقا جلسه رو ترک کرد در حالی که فقیهه، فقیه شد، یعنی محفوظات و اطلاعات زیاد نبود اما درست بود، خوب فهمید، درست فهمید و تصمیم گرفت زندگیشو بر این اساس تطبیق میده. و حاکمان چه کسانی بودند؟ عوام فریب و دزد دین، عبدالملک مروان. این آدم قبل از اینکه قدرت دستش برسه بهش میگفتن کفتر مسجد، کبوتر مسجد، مسجد میشه از قرآن میخوند همیشه اینها، فهم میگفتن یه آدم متدینه، متدین نماهایی، تا آب ندیدیم معلوم نمیشه شنا گریم، آب میبینیم شناگر ماهری میشه. این آدم هنوز قدرت و ثروت در اختیارش قرار نگرفته بود، خیلی آدم مذهبی بود، عبدالملک مروان. این بهش میگفتن کبوتر مسجد، تو مسجد مینشست، خیلی وقتا میگفتن هر وقت پیداش نمیکنه تو مسجد مشغول قرائت قرآنه. یه روز داشت قرآن میخوند، خبر آوردن که بابات مرد، خلیفه. یعنی چی؟ یعنی دوره شما رسید. این خیلی خوشحال شد و قرآن رو بست، گفت که هذا فراق بینی و بینک، گفت خداحافظ قرآن. من تا الان کاری نبودم، حالا قرآن میخوندیم و مذهبی بودیم دیگه، الان که قدرت و ثروت و همه چی آمد دیگه من با تو کاری ندارم. این آدم 20 سال بر کل جهان اسلام حکومت کرد، خلیفه مسلمین بود. اون یکی دیگه شون هست که خلیفه شده، یک روز قرآن رو باز میکنه، منو میبینه که وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. این آیه آمد که ستمگران را بهشون بگو که به زودی زیر و رو خواهند شد. به قرآن میگه با منی، قرآن رو پرتاب میکنه، حتی تیر میزنه به اسمی که خلیفه مسلمینیم و نه به وحی نه به اسلام عقیده نداشتن، تظاهر به این کارو هم میکنن. شما بنابراین تعجب نکنید الان کسانی باشن در جهان اسلام به اسم مقدس و عالم دین یا به اسم روشنفکر دینی و مذهبی از ادبیات مذهبی و این اداها استفاده میکنن، ولی بعد ببینید یک کارایی میکنه، یه چیزایی میگه، یه مواضعی میگیرن که اصلا مثل که هیچی رو قبول نداره. یعنی یه مرتبه قاری قرآن میشه تیراندازه به سمت قرآن. وقت اینا میرفتن سخنرانی مذهبی میکردن، خطبه میخوندن و از این قبیل، شراب مشروب میخوردن، روابط نامشروع جنسی هم انواع و اقسامشو داشتن. اهل بیت رو، پیروان مکتب اهل بیت رو، علوی ها هم شکنجه و قتل عام و کشتار میکردن. این عبدالملک وقتی خلیفه شده، پیروز شد بر زبیریه ها و مکه و مدینه و اینا رو گرفت، خطبه سخنرانی آمد کرد اونجا، گفت فکر نکنید من خلیفه اسلامم، یه آدم سستم، نمیتونم سریع تصمیم قاطع بگیرم و اسم خلیفه سوم عثمان رو میاره. من نه مثل عثمانم که سست باشم و نتونم قاطع تصمیم بگیرم، نه مثل دیگرانی هستم که مصالحه کنند و اینا. من یه روش بیشتر ندارم و او تخصص من در کشتنه. من هر کس کوچکترین حرف یا کاری بکنه که طبق دستورات ما نباشه و اقتدار ما رو به بازی بگیره، تمام دردهای شما رو ما فقط با یک چیز اصلاح میکنیم و او شمشیره، سلاح. تسلیم مطلق من باید باشید. انی لا اداوی ادواء هذه الامه الا بالسیوف. من این مرضای این امت اسلام رو که ساختن امت پیغمبر رو، این بیماری ها و مرضاتون و گردن کشی و داد زدن و اعتراض کردن و این حرفا رو، من همش رو با یک دارو درست میکنم. حتی تستقیم و لیقنات درستتون میکنم. بعد جالب، خلیفه اعلام کرد هیچ کس حق نداره منو نصیحت کنه. اگر کسی به من بگه که اتق الله، تقوا داشته باش، همونجا گردنش رو قطع خواهم کرد. لا یأمرنی احد به تقوى الله بعد مقامی هذا الا ضربت عنقه. هر کس از این بعد بیاد منو نصیحت کنه یا بگه خدا، آخرت، تقوا، زنده نخواهد ماند. حتی بعضی از کسایی که تو دستگاه خودشون بود و مثلا یه سوالی گاهی میکردن، یک تفسیری میزدن، اینا رو اعدام میکرد. امر به معروف ممنوعه، علیه به خصوص حکومت و حاکمان. یک شخصی طرفدارم بود، تعریف میکرد که نه اینا اینجوری نیستن و نه حرف، اگه اینا منظورشون ای علوی ها و چی ها و اینا هم که اینا تندرو و افراطی هم، میاد به عنوانی که ثابت کنه خلیفه خیلی هم دیکتاتور نیست، میاد امان میخواد. گفت این که خلافت و حکومت که به شما الان رسیده، این مشروعیتش رو از کجا آورده؟ آیا خدا این خلافت رو به شما داده یا رسول خدا پیغمبر اکرم چیزی گفته در این باب، یا مردم آمدن با شما اکثرا بیعت کردن، یا لااقل خبرگان مردم و عقلا اهل حل و عقد و روش سفیده آمدن با شما بیعت کردن، کدوم یکی از ایناست؟ گفت هیچ کدوم. گفت یعنی با زور شما حاکم شدید؟ گفت با زور حاکم شدیم. گفت خب پس چرا میگید امیرالمؤمنین هستید؟ امیرالمؤمنین رو باید خدا و رسولش و یا مسلمان ها انتخاب بکنن. خب شما که هیچ کدوم خودتون میگید نیست، و چرا میگید امیرالمؤمنینه، میگه ببرین همین الان تیک تیکش کنین و اعدامش کنین. و افتخار میکرد به خونخاری. یه وقتی ام دردا میگه که برای من نقد کردن، شما وقتی که نماز میری میخونین، نماز جماعت و اینا میخونین، اینا بعد میای مشروب میخوری. گواره مشروب که هیچی، خونم میخورم، خونم خیلی دوست دارم، خون آدم خیلی دوست دارم. ای والله، آها، آره به خدا. و دماغ شربتها، خونم میخورم چه برسه به شراب. بعدم شراب خیلی خوشمزه ای که نمیدونم چرا حرامش کردن. یزید هم یک شعری داره، خلیفه اسلام و مسلمین گفت که اگر دین محمد شراب رو حرام کرده، من به دین عیسی شراب میخورم، اونجا حلاله. در حالی که میدونید در انجیل و تعالیم حضرت عیسی هم شراب حرامه. اینجوری با دین و با ادیان و با احکام بازی میکردن. اینا حاکمان جهان اسلام شد. علی ابن ابی طالب رو ده ها سال در سراسر کشور لعن و نفرین میکردن. هر کس نمیگفت لعنت بر علی اعدام میشد. خانوادهشون نابود میکردن. تمام اموالشون رو غارت میکردن. بیش از 1000 ماه اینجوری پیش رفت. استاندار مدینه شخصی به نام ابراهیم ابن هشام مخزومی هر روز جمعه مردم رو به زور میگفتن بیان کنار قبر پیامبر. وقت فرزندان پیغمبر، اهل بیت رو، آل پیغمبر رو به زور می آوردن مسجد کنار منبر و کنار مزار رسول خدا در حضور همه و به علی فحش میدادن. سب به علی، فحش به علی، هر روز روز جمعه در نماز جمعه. اهل بیت هم به زور می آوردن که اینا هم تو جلسه باشن و بشنون. ولی جنایتکار بود اون سلیمان، جنایتکار بود. وقت دنیا هم حکومت و خلافت اسلامی رو به نام اینا میشناخت. این خلافت زور و پول و فریب بود با اسم اسلام. البته عده زیادی بودن اون بدنه در عرصه‌های نظامی، جهادی، علمی، خدماتی، اونا مسلمان بودن، واقعا برای خدا خدمت میکردن و اون دستاوردهای تمدن اسلامی هم مربوط به اینها بود. ولی در رأس حکومت یک چنین کسانی بودن. و اینه که امام باقر علیه السلام فرمودن اگر نماز رو، حج و اگر دین رو، نماز و حج و روزه و زکات و اینها میگید، اینو بدانید اصلش مسئله ولایته و اینکه تحت رهبری چه کسانی هستید. اگر مسئله رهبری و ولایت و حاکمیت براتون حل نشه و اونجا اگر موضع درستی نگیرید، عباداتتون هم قبول نیست، عباداتتون هم فایده نداره. نماز، روزه، حج، زیارت، عزاداری، همه این کارا رو بکنید، ولی نسبت به مسئله حکومت و ولایت و اینکه قدرت دست امثال عبدالملک و هشام و ایناست، امام باقر علیه السلام یک گزارشی میدن راجع به وضعیتشون در دوره حکومت ها. اینم به کسانی میگن، بعضیا دیدید میگن آقا پیغمبر و ائمه معصوم، اونا معصوم بودن، فعالیت های سیاسی و مبارزه اینا میکردن، اون زمان خب معجزات بود، خدا بود، کمک میکرد و این حرفا. الان عصر غیبت، دست ما از همه چی کوتاه، هزینه باید بدیم، ترور، تحریم، جنگ، فلان، مشکلات، فشار، سختی ها، مشکلات اقتصادی، اینا یک جوری انگار در زمان اهل بیت این مسائل نبوده. در زمان چه حکومت علی علیه السلام، چه در زمان بقیه اهل بیت که همه شهید شدن، چون همه با قدرت و حکومت های فاسد درگیر بودن، همه شعار ولایت و عدالت و حکومت اسلامی میدادن، ببینید چه مشکلاتی داشتن. اصلا اینا که فکر میکنن الان عصر غیبت است و عصر حرج است و ما کلن باید تسلیم باشیم و تمکین کنیم و وظیفه اجتماعی اقامه قسط اینا نداریم، هزینش سنگینه، نمیشه، سخته، اینا خب اینا فکر میکنن اون زمان چطور بود. امام باقر علیه السلام توضیح میدن که بر ما چه رفت و بر سر ما چه آوردن و در این حال این پرچم رو یه عده مجاهد مؤمن فداکار سر پا نگه داشتن. امام باقر علیه السلام فرمودن این جواب اینایی که میگن خب زمان امام معصوم کارا درست بوده و میشده فلان، الان نمیشه، الان سخت، هزینه‌اش سنگه، ببینید اون زمان چه هزینه‌ای بوده. امام باقر علیه السلام فرمودن ما و شیعیان ما ستمها و جنایات فراوانی رو دیدیم و تحمل کردیم. رسول خدا علناً به اینها، به همه اینها گفته بود و فرموده بود که ما و اهل بیت پیغمبر چه کسانی هستیم و چه صلاحیت هایی داریم و چه حقوقی و اونها چه حدودی دارند. همه اینا رو میدونستند و آگاهانه به سزاوارترین مردم در امت پیغمبر انواع جنایت ها رو کردن و رهبری و حکومت رو از مدار و مسیر درستش منحرف کردند. امام باقر علیه السلام میفرماد اصلا اینا اولین جنایتشون این بود که حکومت از دست افراد صالح به دست افراد فاسد افتاد. حکومت به نام پیغمبر در اختیار امثال معاویه و یزید تا عبدالملک و هشام و این تیپا اینا آمدن سر کار. این اولین جنایت، انحراف در حکومت، انحراف سیاسی. بعد بهانه شون هم این بود که قریش بر بقیه عرب بر بقیه مقدمه چون پیغمبر عرب بوده، و قریش بر بقیه عرب مقدمه چون پیغمبر از قریش بوده و از این قبیل. که بعد امام باقر میفرمان اولا اگر این ملاک باشه که کی به لحاظ قوم و خیشی و خاک و قبیله و تیره به پیغمبر نزدیکتره، خب با همین استدلال شما که ما از شما نزدیکتریم، ملاک ما این چیزا نیست، ولی شما که با این معیار خودتون رو بر همه مقدم میدارید، خب تو این معیار که با این مقیاس که شما نوبت به شما نمیرسه که در برابر ما چی میگید. اینا حکومت و رهبری رو از مسیر و مدار درستش خارج کردن. امام باقر علیه السلام میفرماد و ما در برابر اینا مقاومت کردیم و میکنیم و هزینه شو پرداختیم. این که قریش و مهاجرین بر انصار هم مقدمن، اونا باید باشن، خب هر چی میگی به ضرر خودتونه در برابر ما. بعد یه دوره ای امام باقر میفرماند یه دوره ای حکومت رسید دست علی ابن ابی طالب، اونجایی که باید میبود. همه بیعت کردن و بخشی از همینایی که آمدن بیعت کردن خیانت کردن و بیعت رو شکستن، چون فکر کردن علی میخواد مثل دیگران حکومت کنه و دیدن پای مسئله عدالت علی ایستاده محکم. سه تا جنگ ظرف 3-4 سال بر او تحمیل کرد و او رو در رنج قرار دادن. میخواست عدالت رو اجرا کنه و نگذاشتن تا اینکه او را هم کشتند. دقت کنید اینا تبیین تاریخی امام باقر علیه السلام است از اتفاقات قبل از خودشون تا زمان خودشون. امام باقر فرمودن بعد همون مردم پرحرارت‌تر رفتن با حسن ابن علی بیعت کردند، با او پیمان بستند، به او هم خیانت کردند. وقتی لحظه آزمون پس دادن رسید فریب دادند، دروغ گفتند. حتی قبل از دشمن خودشون به حسن، به امام حسن علیه السلام حمله کردند، ایشون رو مجروح کردند، ترور کردند و اردوگاه خودشون رو غارت کردند قبل از اینکه دشمن بیاد و او را تنها گذاشتند، تنها ترین تنها که مجبور بشه با معاویه صلح کنه. امام باقر دارن میگن ما پشت سرمون چه اتفاقاتی افتاده تا رسیدیم به اینا و اینجا و چرا ما با حکومت درگیریم. فرمودن بعد از این قضیه دست کم 20,000 نفر از عراق با حسین بیعت کردن علیه السلام. اونها هم وقتی که کار خطرناک شد دیدن باید هزینه بپردازن، اونها هم خودشونو کشیدن کنار، خیانت کردن، پیمان شکستند، تسلیم قدرت شدند و حسین را کشتند. و بعد از او در زمان پدرم یعنی امام سجاد علیه السلام، بعد از کربلا، ستمها و فشارها به بی‌نهایت رسید. جلادترین جلادان بر ما مسلط شدند، یاران ما را کشتند، خانه های ما را غارت کردند، دادگاه هاشون دست قاضی های فاسد، رشوه‌خوار و جنایتکار بود و علیه ما داوری می کردند. هیچ امنیتی برای ما و برای بسیاری از مردم نگذاشتن. شروع کردن، ببینید، نقل حدیث پیغمبر ممنوع شده بود از قبل، در کنارش و به جاش جعل حدیث از پیغمبر رایج شده بود. یعنی اونایی که حدیث واقعا حدیث احادیث درست از پیغمبر جملاتی رو شنیدن، اونا حق نداشتن بگن، چون نهایتا به نفع اهل بیت میشد و علیه حکومت ها میشد. اما در کنارش انواع و اقسام احادیث جعلی برای تحریف قرآن، تحریف سنت پیغمبر، برای فریب دادن و ایجاد انحراف در افکار عمومی، برای گیج کردن مردم، هزاران حدیث در زمان بنی امیه از معاویه شروع شد و بعد همینطور جعل شد که مسلمین ذهنیت مسلمین رو فلج کنه و نتونن داوری کنن و ما تعمی الان داریم که بهشون میخوریم بعد هزار و اندی سال. هنوز احادیث جعلی میان احادیث درست هست که تشخیص بدن این جعلیه یا درسته، احادیثی متناقض با هم، احادیثی که کنار هم میگذاری نمیفهمی بالاخره اگه ملاک نداشته باشی، معیار نداشته باشی نمیفهمی کی کیه. ایشون فرمودن بعد از او یک جنایت بزرگ فرهنگی و رسانه‌ای شروع کردند و هزاران حدیث دروغی به اسم پیغمبر جعل کردند که فلان صحابی گفته فلان پیغمبر که پیغمبر فلان چیزو گفته، حتی او صحابی هم نگفته بود، ضمنی که بعضی از اونها هم همراهی کردند. گرچه فرمودن هدفشون این بود که دین خدا رو مات و مبهم کنن، اختلاف بندازن بین مسلمین و این کارا رو کردن و هدف اصلیشون هم بود که مردم رو نسبت به ما بدبین کنند و مردم نتونن تشخیص بدن که کی داره تفسیر درست اسلام و قرآن رو ارائه میکنه. امام باقر فرمودن از زمانی که علی ابن ابی طالب جد ما علی رو کشتند و امام حسن علیه السلام رو حکومت رو سرنگون کردن و بعد ایشون رو ده چند سال بعد شهید کردن، ترور کردن، دیگه بعد از او به خصوص معاویه دستور داد در سراسر جهان اسلام هر جا کسی حتی اسم علی رو بچش میگذاره یا طرفدار علیست یا این حرفا رو تکرار میکنه یا حتی نمیگه ولی احتمال میدید که خط علی و عدالت خواهی علی رو داشته باشه، دست و پاهاش رو قطع کنید و ولش کنید، به صلیب بکشونیشون، خونه هاشون رو آتش بزنید. امام باقر فرمودن هر کس یکی از جملات پیغمبر رو در مورد فضائل ما اهل بیت میگفت فوری زندانی میشد، کل خونه و اموالش رو غارت میکردن یا خانهشون میسوزوندن آتش میزدن یا بر خونه رو رو سر صاحب خونه ها خراب میکردن. بعد فرمودن که عبیدالله ابن زیاد که در کربلا او جنایات رو کرد، حجاج ابن یوسف الثقفی که اگر 1% به کسی شک میکردن که با ماست اعدامش میکردن. امام باقر علیه السلام میفرمان این حکومت جوری شده بود که اگر یک ملحد کافر میامد به اصل اسلام و قرآن و پیغمبر توهین میکرد با او مدارا میکردن به اسم همین چیزای روشنفکری و گفتگوی فرهنگ ها و آزادی بیان و آزادی حرف ها. اما اگر یه نفر رو احتمال میدادن دوستدار علیست و ای اسلام علی رو، حکومت اسلامی رو، سبک علی رو قبول داره، کینه‌ای که به او داشتن صد برابر بود. یعنی ممکن بود یک ملحد، یک زندیقی بیاد به قرآن و اسلام توهین کنه، کفر رو تبلیغ کنه، او رو ممکن بود باش مسامحه بکنن، اگرم نمی کردن برای که بگن مثلا ما اسلامی هستیم، ولی ما رو اجازه نمی دادن هیچ کس یک کلمه حتی از قرآن بگیم. ما حجاج گفته بود اگر یک کسی بگه من کافرم احب الی من ایقال شیعت علی، کافر از نظر من پذیرفتنی است، اما یک کسی بگن تو خط علی است او رو به هیچ وجه تحمل. این همه خشونت سیاسی و جنایات فرهنگی اینا زمان امام باقر علیه السلام میفرمان ما با یک چنین حکومت فاسدی روبرو هستیم. تمام نهادهای نظامی، قضایی، اجتماعی، اقتصادی رو در اختیار باند خودشون افراد فاسد، دزد و جنایتکار قرار دادن. نقل شده که بیش از 120 هزار نفر رو حجاج در همین عراق و حجاز و اینا کشتار کرده، اعدام کرد. بیش از 120 هزار نفر رو این شخص اعدام کرده و کشته. یا زیر شکنجه یا قتل عام یا ترور کردن و از پیروان امیرالمؤمنین علیه السلام. امام باقر فرمودن گناهی نبود که اینا به اسم حکومت اسلامی انجام ندن، فسق و فجور و جنایت. و بعدها که خب عمر ابن عبدالعزیز گفت اگه قرار باشه هر طایفه و قومی هر جناحی خبیثترین آدماشو معرفی کنه، ما اگر حجاج رو معرفی کنیم اول میشیم، از همه سبقت میگیریم. امام باقر علیه السلام فرمودن تمام گلوگاه‌های اقتصادی پیروان ما رو بستن و همه رو گرسنه نگه می‌داشتن، هر کس با اینا مخالف بود. مالیات‌های بسیار سنگین و غیر قابل تحمل می‌گرفتن از اینا ای تیپا و راه ارتزاق اقتصادشون رو می‌بستن. نمی‌ذاشتن تو بازار اینا فعالیت بکنن. سهمیه سهمیه بیت المال که همه شهروندان جامعه اسلامی داشتن به اینا نمیدادن، قطع کرده بودن. یک طرف سرمایه‌داران فاسد دشمن اهل بیت و یک طرف پیروان محروم بیشمار مرید اهل بیت. این فشارهای سنگین نظامی سیاسی، اون فشارهای فرهنگی که کفار آزادی بیان دارند اما اینا ندارند، و این هم فشار است بسیار سنگین اقتصادی. امام علیه السلام فرمودند که یک کسانی یه دی آمده بودن پیش امیرالمومنین گفته بودن که ما دوستدار اهل بیتی، ما آقا طرف شماییم، ما علویم، عدالت خواهیم. امام باقر علیه السلام لخ شده فرمودن که امیرالمومنین به اینا فرمودن اگر واقعا با ما باشید خودتون آماده فشار و گرسنگی و اینها بکنید. من احبنا اهل البیت، هر کس ما عشق به ما داره، تو خط ماست و با ماست، فلیعد للفقر جلبابا، یه لباس تمام قد از فشار اقتصادی برای خودش تدارک ببینه. جلباب پارچه ای که تمام بدن رو بپوشونه. فرمود هر کس تو خط ما باشه و بخواد در راه توحید و عدالت بیسته و علیه کفر و ظلم مبارزه بکنه و با حکومت‌های فاسد در جهان اسلام و خارج از اون مقاومت و درگیری داشته باشه، خودش رو باید آماده انواع و اقسام فشارهای از جمله اقتصادی هم بکنه. خب در زمان امام باقر علیه السلام همین کارا شده بود، این جنایاتو کرده بودن. اینکه اینا چطور نگاهشون به پیغمبر، به ایمان پیغمبر نبوده، اینکه عربه این فضیلت عرب بر عجمه نگاه میکردن، این خیلی نکته مهم. همین الان هم هست بین اینا. شما الان ببینید بعضی از این حکومت‌های فاسد عربی امت اسلام نمیگن، همش امت عربی میگن، نژاد پرستی عربی. همونطور که نژاد، مثل نژاد پرستی ایرانی، مثل نژاد پرستی ترکی، مثل نژاد پرستی به خصوصی غربی ها که هیچ کس ملت ها رو آدم نمیدونن، اینا همین الان هم میگن، نمیگن امت عربی، نمیگن امت اسلام. این تفکر از زمان خود بنی امیه بود. حالا امام باقر علیه السلام ببینید در این مورد چه نکته‌ای دارن. فهمودن اینا واقعا مسلمان نبودن، خلیفه مسلمین بودن ولی مسلمان نبودن. امام باقر فرمودن در اون جلسه‌ای که منو بازداشت کرده بودن برده بودن در شام، خودم دیدم در حضور من به شخص پیغمبر اکرم یک کسی اهانت کرد، فحش داد، و این آقا که خلیفه مسلمینه نه اینکه هیچی نگفت، اعتراض نکرد. من دقت کردم در چهرش اصلا کمترین ناراحتی یا تعجبم نکرد، یعنی من بودیم مسائل اصلا برایشون عادیه. فرمودن انی شهدت تو حشام، من خودم دیدم جلسه حشام رو که و رسول الله یسب عنده، در حضور او به پیغمبر اکرم، به پیغمبر اکرم فحش دادن، یکی از این سرمایه‌داری فاسد عرب. ولم ينكر ذلك، نه تنها اعتراض نکرد، جلوش نایستاد، ولم يغيره، اصلا هیچ تغییری هم درش ایجاد نیامد، ایجاد نشد، اصلا ناراحت هم نشد. اینا اینجوری هست. منحال یکی از میاد خدمت امام باقر علیه السلام، میگه ما، من از یاران امام باقر بود، از همراه امام باقر، میگه ما خدمت ایشون نشسته بودیم، یه آقای اومد و سلام کرد و از امام باقر پرسید آقا چه خبر، اوضاع چطوره، اوضاع شما چطوره، چه وضعی دارید؟ امام باقر فرمودن که شما هنوز اطلاع ندارید اوضاع ما چجوری است که سوال میکنی. ما بنی اسرائیل هستیم که فرزندان پسر ما را به دنیا میاد میکشن که یه وقت قیامی چیزی نشه، و زنان ما رو نگه می‌دارن برای تحقیر و آزار. پوز عرب بودن و قرشی بودن و اینا رو میدن به دیگران، به رخ دیگران میکشن. رسول الله رو رسول الله نمیدونن، عرب میدونن، چون عربه بهش افتخار میکنن و میگن چون او عرب بوده ما عربا بر غیر عرب، بر عجمها برتریم، نجات پرستی میکنن، و میگن چون پیغمبر اهل، چون ایشون قریشی بوده ما هم اهل قریش هستیم، از بقیه اعراب باز ما بهتریم، بقیه عربا باز پیش ما کسی نیستن، قبیله پرستی. خب شعورم ندارن که اگر همینطوری که داری پیش میری یه قدم دیگه بری جلو، تقدم ما بر شما پیش میاد. ما که این چیزا رو معیار نمیدونیم، ولی این مقیاس تا به ما که میرسن توقف میکنن. بر سر ما که محرم اسرار رسول الله هستیم، لأن ذریته، ما که نسل پیامبریم و اهل بیته خاصه، خانواده خاص نزدیک و فرزندان پیامبر هستیم، و اطرته لا یشرکه فی ذلک غیرنا، هیچ کس اگه قرار به نزدیکی به پیغمبره که هیچ کس از ما نزدیکتر نیست. اینا پیغمبر رو برای پیامبریش قبول ندارن، چون عربه میگن ما هم عربی، ما از این قبیل، یعنی بحث عرب و عجمه. و اینجا یک نکته هم یادآوری کنم، بعضی جنایاتی که در کشورهای غیر عربی که بعد مسلمان شدن و جزء خلافت اسلامی قرار گرفتن، یه جنایاتی در زمان بنی امیه به خصوص در اون یک قرن انجام شده، از جمله در ایران و غیر ایران، که اینا به اسم اسلام و خلافت اسلامی هم این کار رو کردن. مواردی بوده البته، اون موارد رو حالا یک چیزایی رو به دروغ ساختن و به قبل و بعد و همه نسبت دادن، اما یه بخشی از این موارد درست بوده. یعنی بنی امیه به اسم خلافت اسلامی در ایران و بعضی مناطق دیگه بر غیر عرب ها جنایت کردن، جنایات کردن. اینا رو به اسم به نام اسلام و پیغمبر نباید نوشت، چون خود اینا پیغمبر رو هم قبول نداشتن. اینها قبل از اینکه با ایرانی یا غیر ایرانی یا دیگران جنایاتی بکنن، بنی امیه بدترین جنایات رو در حق فرزندان خود پیغمبر اکرم و اهل بیت کردن. این رژیم بنی امیه قبل از اینکه جنایت هایی بکنن در خارج جهان عرب به اسم فتوحات اسلامی، همون جنایات و بدتر رو بر سر فرزندان پیغمبر اکرم و اهل بیت در آوردن. همه اهل بیت رو کشتن. این کسایی که تو کربلا با امام حسین و فرزندان پیغمبر اکرم و قرار کردن، خب معلومه که در ایران و آفریقا و شرق و غرب و اینا جنایات، همون جنایات رو با دیگران هم کردن و میکنن. اینم توجه داشته باشید، امام باقر علیه السلام میفرماد تفکیک کنند غیر عرب ها بین اسلام و این نجات پرستی عربی. اینها پیغمبر اسلام رو قبول، پیغمبر اکرم رو قبول ندارن، ولی چون عربه میخوان از این به اسم قدرت عربی استفاده بکنن و سوء استفاده. بعد به ما که میرسه پوز پیغمبر رو که عرب و قریشی بوده به همه جا میدن، که میگن بنابراین ما سرور جهانیم، به ما که میرسه یه مرتبه ترمز میزنن. برای که مسئله اینا رسول الله نیست، یک رجل عربه که یک نابغه ایه و توانسته مسیر تاریخ رو تغییر بده، و الا چه کسی نزدیکتر از ما به پیامبر اکرم؟ اینا اون جنایاتی که با دیگران میکنن قبلش با ما کردن. اون شخص گفت که ولی من آقا از علاقمندان شما هستم، من واقعا طرفدار شما هم. فرمودن که خب اگه واقعا طرفدار مایی، به فکر عافیت طلبی، راحت طلبی، یک زندگی همینطوری بی دردسر مادی و اینا نباش، یعنی نمیتونی باشی. اگر در کنار مایی و با مایی و در خط مایی، آماده انواع بلاها و امتحانات سخت باش، چون ما و پیروان ما، کسانی که با ما هستند، اونقدر فتنه و فشار دائم و سریع به سمت ما میاد، سریعتر از جاری شدن سیل در بیابان، از اونم سریعتر. یه بارون ژاله تندی که میاد، حالا در یک زمین پست و بلند آب دیرتر حرکت میکنه، اما یک زمین صاف سریع سیل را میفته. فرمودن این سیل مصیبت و مشکلات و حملات علیه ما از این سیل بیرونی هم سریعتره. یعنی اگه واقعا شیعه ما هستید، پیرو ما هستید، خودتون رو آماده کنید برای انواع اقسام و مشکلات. شیعه امام باقر میفرمان شیعه ما نمیتونه عافیت طلب باشه، شیعه ما یک نمیذارن یک زندگی بی درد سری داشته باشه. حالا این بخشی از وضعیت سیاسی دوران امام باقر سلام الله علیه رو عرض کردم. نه قرآن رو درست میشناسیم، نه پیغمبر اکرم و سنت ایشون رو، نه انبیاء. ما هنوز اهل بیت پیغمبر رو درست نمیشناسیم با این که طرفدارشونیم. اسم اونا رو رو بچه هامون میگذاریم و خیلی گزینشی و تکبعدی به بعضی از آثار اونها توجه کردیم. انشاءالله هم رسانه های ما، حوزه ما، به خصوص علما، دانشگاهیان، محققین، روشنفکران متفکرانه به سراغ این مفاهیم برن و قبل از اینکه ما بخوایم این معارف و تعالیم رو احیا کنیم، اینا ما رو احیا میکنن. اینا مراقب ما هستند، نه ما مراقب اینا. ما اگر خودمون رو میخوایم نجات بدیم، باید این مقیاس ها و معیارها رو درست بشناسیم، به خصوص در مسائل حکومتی و انتخاباتی و اینکه به چه کسانی اعتماد کنیم، به چه کسانی رأی بدیم. قرآن میفرماد به آنچه که میخورید نگاه کنید، فکر کنید چی دارید میخورید. هر چیزی رو تو دهانتون نذارید. انسان شریفه، انسان همه چیز خوار نباید باشه. هر چی گیر میارید نخورید، درست و نادرست، نجس و پاک، حلال و حرام، دزدی و غیر دزدی، هر چیزی رو نخورید. امام باقر علیه السلام در ذیل این آیه کریمه میفرمان باز مهمتر از معده جسم و دهان جسم، دهان و معده روح شماست. دهان جسم همین دهانه که هرچی میخوریم میره تو معده. دهان روح چشم و گوش ماست. فرمودن هر چیزی رو نبینید، هر چیزی رو نشنوید، دنبال هر کسی را نیفتید، هر شعاری رو تکرار نکنید، با هر کسی بیعت نکنید، دنبال هر جریانی را نیفتید، امضا پای هر چیزی نگذارید، تشویق نکنید، برای هر شعاری کف نزنید، دست نزنید. اون چه که به معده روحتون که قلب شماست، عقل شماست، ذهن شماست وارد میکنید، حساس باشید. غذای روح از غذای جسم هم حساس داره. ببینید به چه چیزهایی تو عرصه فرهنگ، رسانه، سینما، هنر، موسیقی چی رو داریم وارد ذهن خودتون میکنید. این مسئله نظارت بر کالاهای مصرفی فرهنگی، مأکولات فرهنگی در فضای مجازی، در سینما، موسیقی، کتاب، آموزش، اینا چی دارین یاد میگیرین؟ چی به بچهاتون، به بچه‌هامون میگیم؟ چی خودمون داریم ریزخاری میکنیم و دنبالش را میفتیم؟ امام باقر فرمودن حساس باشید. اینایی که میگن ارزش و ضد ارزش تو مسائل هنر و فرهنگ و نمیدونم علوم انسانی و سینما و هنر و چیزا نداریم، این درست خلاف این مشی امام باقر سلام الله علیه. ایشون میگن نظارت کنید بر تولید فرهنگ، توزیع فرهنگ، مصرف فرهنگ. البته گفتگوی آزاد و مناظره با دیگراندیشان، چرا خود امام باقر سلام الله علیه قهرمان مناظره با مخالفینن. صدها شاگرد برای مناظره با مخالفین اصل اسلام تربیت کردن. اخلاق گفتگو، منطق گفتگو، آزادی بیان و بدون دهانت به مکاتب دیگه، ولی جوابشونو بدید اون بحث دیگریه. اما به نام آزادی فرهنگی و رسانه انواع اقسام خزعبلات رو تو افکار عمومی ریختن به اسم هنر و سینما، تبلیغ. شما بعضی فیلمای میبینید در داخل هم تولید میشه، تبلیغ مصرف مواد مخدر تو خانواده ها، مسئله زنا و خیانت جنسی به همسر، مسئله ارتباطات جنسی چند ضلعی چند جانبه، مسئله عادی سازی مشروب خوری، شراب، و طرف الکلی مواد میزنه و قهرمان فیلمه. آموزش روش بد حرف زدن اعضای خانواده، پدر مادر و فرزندان به هم یا زن و شوهر به هم، گسترش افسردگی، عقده و کینه در سطح فرهنگ عمومی و افکار عمومی. بعد یه مرتبه میگه آقا چرا خیانت‌های جنسی، خیانت به خانواده، طلاق، چرا اعتیاد به مواد مخدر، چرا چک بیمعل، دزدی، دروغ گفتن، چرا اینا چی میشه؟ خب اینا کجا میاد؟ یک کسانی اساساً درست برخلاف این دیدگاه پیامبر اکرم و این آیه کریمه قرآن، برخلاف این اون چه که امام باقر میفرمان که میگن مراقب باشید چه غذایی وارد روح و اخلاق جامعه و افکار شما میشه. غذای روح از غذای جسم حساس تره. شما اگر نفهمی یه غذای جلوت بذارن چشمات بستن، اصلا ندونی چی داری میخوری، نمیتونی بخوری، نمیخوای بخوری، میخوای بفهمی چی داری میخوری. چرا در مورد امام باقر علیه السلام میفرمان، چرا در مورد عقایدتون اخلاق عمومی و فرهنگ جامعه حساس نیستین؟ آیا هر زباله ای رو باید بریزین داخل این ظرف روحی و عقلی ذهنی؟ اینم نکته دیگری است که این من این چند حدیثی که از امام باقر علیه السلام عرض کردم، دوستان توجه بکنن تک تک اینا مسائل امروز ما هم هست. اینا هزار و اندی سال پیش بوده ولی انگار مال همین الانه، همین الان هم همین وضعیت، همین مسائل و همین پاسخها، همین مشکلات با همین راه حلها مطرحه. ما یعنی من شخصا خیلی همیشه آرزو میکنم، گرچه اهل عمل به اینا نیستم خیلی، اما همیشه آرزو میکنم که یه وقت به جایی که ایام شهادت و میلاد پیامبر اکرم و اهل بیت و اولیاء خدا فقط جمله های احساساتی، نمیدونم رو به گنبد سلام، آهنگ، کبوتر، کفتر، قضای حضرت، از این کارا، طلا در رو ببوسیم، آهنا، صدای زنگ ساعت ناقوس کلیسا تو حرم، اینا به جای این چیزا یه مقدار این سبک زندگی اهل بیت، این حرفاشون شناخته بشه. ما همین الان گرفتار همین مشکلاتیم. خیال میکنن با این زیارت و عزاداری و جشن و این چیزا ما داریم یک خدمتی مثلا میکنیم به ائمه، محبتی در حق اونا داریم میکنیم. بابا اونا آمدن ما رو نجات بدن، ما کمک قرار نیست به اهل بیت بکنیم، اونا آمدن به ما کمک کنن، کمکشون هم از این طریقه که ما سبک زندگیمون اصلاح کنیم. و الا ما هممون ممکنه الان عرفات است و منا و هممون هم ممکنه بریم عرفات و گریم بکنیم، ولی در این حال وقتی امام باقر علیه السلام به ما نگاه میکنه ما رو انسان نبینه. تازه اینا خوباشن، ولی کسایی که اصلا نمیرن، اهل زیارت نیستن، اهل دعا نیستن، خدا رو قبول ندارن، اونا حسابشون روشنه نسبت به اینا. و السلام علیکم و رحمت الله.